بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 115 تاریخ 11 دی 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. فرمودند که رواياتي که به اونها تمسک شده است برای اینکه صبی هیچ یک از تصرفات اعتباریش نافذ نیست، چه تصرفات اعتباری ملزم و چه غیر ملزم، این روایات مواجه با اشکاله. در جلسه قبل گفتیم یه اشکال این استش که شما از کجا میگید قلم قلم تشریعه؟ ممکن است قلم قلم مؤاخذه باشه. این اشکال اول، حالا طول و تفصیل شده بخوام دوباره وارد شم. اشکال دوم این بود که ما یک کلمه ای تو این روایت داریم، تو روایت اول کلمه علا و تو روایت دوم و سوم کلمه رفعه. این علا ممکن است مقصودش علیه باشه، یعنی وقتی میگوید اذا بلغ جرا علیه القلم، یعنی وقتی بالغ شد بر علیه او قلم به کار میفته. خب اگه این علیه به معنای بر ضد و بر ضرر باشه، اگر این معناش باشه، مناسبت دارد که مراد از قلم قلم الزام باشه. بگیم حدیث که فهمد رفع القلم عن السبی، یعنی قلم الزام از صبی برداشته شده، نه قلم تشریع. نتیجهش این می شود که احکام وضعی صبی با این ادله قبل از احکام وضعی صبی منتفی نمیشه، چون این حدیث فقط آمده است بگوید چی؟ بگوید قبل از بلوغ، یعنی در زمان سباوت، الزام ندارد. مثلا بیعش صحیحه ولی ملزم به پرداخت به اداء مبیع نیست. بالغ که شد اون وقت ملزم میشد به اون اداء مبیعی که قبلا بیع کرده، اگه نداده باشه باید حالا بده خودش رو، اگرم نیست بدلش رو. پس بنابراین احکام وضعی ازش برداشته نمیشه. الزامی که متصور بشود چه از احکام تکلیفی و چه از توابع احکام وضعی، او الزام است که بر این متوجه نمیشه. خب چه قرینه ای داریم؟ تو روایت اول کلمه علا، تو روایت دوم و سوم واژه رفع. دیروز اینو عبارتشو خوندم ولی توضیحی ندادم، آخر کلاس بود. فرمود در حدیث دو و سه واژه رفع وجود دارد. خود رفع متناسب است با اراده قلم الزام. چرا؟ چون رفع در جایی صحیح است که وضع صحیح باشه. گذاشتن صحیح باشد و گذاشتن مناسب است با چیزی را در ذمه قرار دادن. اگر میگیم که رفع عن السبی در مقابل وضع بر سبیه، مراد وضع بر سبی این است که مسئول قرار بدیم سبی رو در مورد چیزی. وقتی شد مسئول، وقتی شد مسئول نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که خیلی خوب، الانم که رفع میشه، میشه رفع همون مسئولیت. وقتی شد رفع مسئولیت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که خیلی خوب، پس بنابراین قلم قلم الزامه، فقط الزامو برداشت. این میخواد بگه این مطلب مطلب خوبیه، یعنی این بیانی که توی کتاب آورده که ما این روایات را بگیم متناسب است با رفع قلم الزام، هم علیه در روایت اول، هم رفع در روایت دوم و سوم با معنای الزام مناسبه. ما رفقا نمیخوایم بگیم متعینه، همینقدر که این احتمال قابل گفتنی تو حدیث رفع القلم باشه کافیه، دیگه بیش از این ظهور پیدا نمیکنه. شما میخوای بگید مثل مرحوم آقای خویی میفرمود که بابا از قلم تشریع برداشته شده، از این هیچ قانونی در حقش نیست. ممکنه بگیم بابا این علیه و رفع قرینه است بر این که میخواد الزامو برداره، بیش از این دلالتی نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم بگم بعدش. اشکال سوم که ایشون کرده در کتاب شده که اول بحث امروزمونه، این است که همون اشکالی که به حدیث اول، یعنی حدیث اول تو وجه اول که می‌کردیم، اون حدیث حسین خادم بود، بله حدیث ابل حسین الخادم بود، تو اون روایت یه اشکالی کرد، گفت این روایت در مقام بیان از حیث این که مهجوریت نسبت به چه چیزه نیست. اینجا هم همون بیان رو میخواد تکرار کنه، بگید این سه تا حدیث نگاش کنید، او اولیش که حدیث معتبر است مربوط به زمانه، چه زمانی، متا تجب علیه الصلا، کی برش لازم می شود صلات و اموری دیگه. حضرت فرمود وقتی بالغ بشود. این معناش این استش که یک سری تصرفات، یک سری اموری هست که قبلش بر اون نیست، بالغ که شد وجب علیه الصلاة و جرى علیه القلم. یه اموری است که این امور، یه اموری است که این امور زمانی که سبی باشد بر او مترتب نیست، بالغ که شد مترتب است. ولی این امور هم شامل است به تصرفات ملزم و غیر ملزم، یا فقط شامل است تصرفات ملزم، اینو در مقام بیانش نیست. کتاب داره اینجور مناقشه میکنه، میگه این روایات در مقام بیان این نیست. من عبارت کتابو بخونم بعدش عرض خودمو میکنم.
وقتی حدیث اطلاق داشته باشه، ظهور داشته باشه در که هم احکام رد وضعی و هم احکام تکلیفی، یه احتمال ضعیف این چنینی
نه، ظهور دیگه نه، او اتفاقا او علیه ما یستهل القرینی است. اتفاقا کتاب دقیق گفت رو اشکال ثانی رو نگاه کنید، یحتمل ان تکون کلمه الاف الحدیث الاول به معنی الزام و مسئولیت و مع هذا الاحتمال لا ينعقد له اطلاق. وقتی که احتمال دادیم که این معناش احتمالی که عقلاییه دیگه نمیتونی اطلاق، اطلاق مانست که مایستهل القرینیه برخلاف نباشه. وقتی مایستهل القرینیه برخلافه که شما میگه قلمی هر قلمی میخواد باشه رفع شده، این قرینه یه علی میگه که قلم قلم الزامه، احتمالش هم بدیم بشه مایستهل القرینیه کافیه دیگه، به درد نمیخواد. و کذا حدیثان آخر هم کلمه رفع مایستهل القرینیه باشه نشون باشه اتاخت مسوق. الاشکال و سالس لو اغمز نان الاشکالین فإن الإشكال على الوجه الأول بتقريب الثالث قابل للعرض هنا. اگر اشکال یک و دو رو منصرفش بشیم، یعنی بهش التفات نکنیم، ازش غمز این کنیم، اشکال بر وجه اول بتقريب سوم، اون وجه اول اگر برگردید سه تا تقریب براش بیان کرد، اونجا تقریب ثالثی در اشکال داشت، گفت سوال و جواب غیر ناظر به نوع تصرفات محجور است. حالا من اونو میگه اما او اشکال بر وجه اول به تقریب ثالث، وجه اول حدیث ابوالحسین بود، تقریب ثالثی هم که همین که عرض کردم عدم نظارت به اون تصرفات مورد هجر. او اشکال قابل عرض است، قابل مطرح کردن است در اینجا. فر روایت المعتبره من هذه الروایت، چطور قابل بیانه؟ میگه ها، میگه سه تا روایت داریم، میری باید بریم سراغ معتبره دیگه، معتبره رو نگاه بکنیم. اون روایت معتبره روایت اسحاق ابن عموسی بود، روایت عمار موسی ساباتی بود، عمار ابن موسی ساباتی. این روایت، اون روایت معتبره که موثقه عمار باشد، روایت اولی میشه، غیر و ناظره الى دائرت حجر تصرفات سبیان و المجانین. بحثی نمیکنه که دائره تصرفاتش، بل ناظرتون الى زمان الحجر. خب یعنی میخواد بگه یه تصرفاتی است که سبی مهجور است از اون تصرفات مگر اینکه بالغ شود، مادام عدم بلوغ مهجوره. بلوغ یک سری تصرفات رو از حجر بیرون میاره، از ممنوعیت بیرون میاره، ولی آیا تمام تصرفات متوقف بر بلوغ یا بعضش؟ اینو دیگه نمیفهمونه. فلا اطلاق فیها یثبت الحجر علی تصرفات غیر الملزمه، اطلاقی ندارد که ثابت کند حجر را بر تصرفات غیر ملزمه. این حرفیش که در کتاب آمد، مشابه این را نه از زمانش نمیشه دائره فهم. اگر واقعا ناظر به زمان باشه دائره نمیشه فهم. این اشکال را میتوانیم جواب بدیم، این اشکال ثالث که در کتاب شده است به نظر میرسد که قابل جواب تمام نیست. چرا رفقا؟ نکتهش این استش که درست از سوال شده چه وقت تجب و علی السبی صلات، چه وقت برش نماز واجب میشه. او سوال از زمان کرده. اگر در ذهن او می بود که یک تصرفاتی هست برای سبی که این تصرفات مثلا فرض بفرمایید که به بلوغ منوط نیست، اون وقت میگفتیم حالا سوال کرده است راجع به نماز، تو ذهنش هست که یه تصرفاتی داریم که اونا به بلوغ مربوط نیست، من پرسیدم کی نماز واجب میشه، امام فرمود است وقتی که بالغ شد نماز واجب میشه، قلم هم بر او جاری میشود. خب این قلم بر او جاری می شود، چون من تو در نظرم بود که بعض از تصرفات قبل از قبل از بلوغ هست، امام هم که میگه قلم بر او جاری می شود ناظر است به اونایی که من فکر می کردم نیست. لکن سوال فقط از صلاته. سوال کرده است کی نماز برش واجب میشه، چیز دیگه که نپرسیده. سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام، کی نماز برش واجب میشه. امام خودش افاضه کرده فرموده است فإذاعتا علیه سلاس اشرسنه فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب علیه سلاس وجرا علیه القلم. من که راجع به تصرفات دیگه نپرسیده بودم، که من راجع به نماز پرسیده بودم. من که مثلا فرض کن عمار هستم، پرسیدم آقا کی نماز واجب میشه، حضرت فرمود 13 سال. اما اینو بشید بگم، اگه محتلم بشود قبل از 13 سالگی، همون وقت که محتلم شد هم نماز برش واجب میشود هم جرا علیه القلم. خب این مفهوم دارد، مفهومش نستش که اگر این اتفاق نیفتاد، احتلامی حاصل نشد، قلمی بر او جاری نیست. قلمی بر او جاری نیست اطلاق داره دیگه. فعلا نمیخوام که اشکال کنیم در
چی؟
در علا. قلمی بر او جاری نیست، قلمی بر او جاری نیست اطلاق دارد. نه قلم تشریع بر او جاری است، نه قلم مؤاخذه بر او جاری است، نه قلم الزام بر او جاری است، هیچکون بر او جاری نیست. لذا به نظر قاصر من میرسد که این مناقشه ثالث نه در اینجا درسته و نه در وجه اول درسته. خب
اگه تو ذهنش چیشی بود، تو ذهن سائل
میگم اگر تو ذهن سائل یه نحوه تصرفاتی قبل از بلوغ جایز بود و سوالش هم از نماز فقط نبود، میگفت که عن الغلام متى یجب علیه السلام و متى تجوز امره یا یجوز امره، اینو میپرسید، میگفت کی نماز بهش واجبه، کی کاراش درست میشه، یعنی تصرفاتش نافذ میشه. اگه اینو پرسیده بود و تو ذهنش بود که بعضی از تصرفات قبل از بلوغ نافذ هست، اینو میپرسید، حالا شما میگفتی که این امام متکیان بر اون سوال سائل ناظر است به اون تصرفات دیگر که میخواد بگه اون تصرفات که مثلا ملزمه اونا بعد از بلوغ، حالی که سوال اصلا از این که چه زمانی امر و نافذ است سوال نکرده، سوال فقط از صلاته. خود امام جواب داده، فرمود است که اذا بلغ وجب علیه الصلاه و جرى علیه القلم. اینو می‌خواست بگه حضرت، فرمایشش این بود، معناش این است که اگر این اتفاق نیفته، نه احتلام بشود و نه 13 سال محقق بشود، هیچ کدوم بشود، قلمی بر او جاری نیست، قلم بر او جاری نیست، هیچ قلم بر او جاری نیست، اطلاقش همطور اختصام کنه.
یه چیزی هم زمینه بکنیم،
بله،
نماز و مثلا بقیه تصرفات هم فرقی نیستش.
خود امام فرموده فرقی نیست، ما چه خودش فرموده وجب علیه و نه دیگه، اونو که گفت دیگه وجب علیه الصلاه و جرا علیه القلم، اون که صلاتو که گفت، این میشه خلاف ظاهر، توضیحی بودن خلاف ظاهر است. متن دیگه باید یه بار اضافه باید بگه، تأسیس باید باشه. ما
در صدد این هستیم که بلوغ رو اشتراط برای انشاء شخص اعتبار کنیم یا برای تصرفاتش؟
مهم آقای فروغی، مهم این است که میخوایم بگیم تا بالغ نشود شارع اون تصرف رو امضا، اون انشاء را، یعنی اون ایجاد شخص اعتباری رو امضا نکرده، یعنی شارع اون شخص اعتباری رو موجود نمیبیند تا بعدن تصرف بکنه. ما الان اینجاییم، شرعیشو کار داریم، خود او که انشا کرد، میگیم نوجوان انشا، انشاش هم مشکلی ندارد، قصد انشا متمشی میشه. اما شارع هم اون شخص اعتباری که او ایجاد کرد و قبول کرده، چون شخص اعتباری یعنی یه چیز رو محقق کرد که میتواند قابلیت تحمل تکلیف و قابلیت داشتن حق، قبلا میگفتیم حق با تکلیف بود دیگه، حقیقت شخص اعتباری موجودی که قابل تحمله.
خب حق و تکلیف فرض کردیم این غیر ملزمه است، این که ملزمه باید حساب کنیم.
نه نه، حقش ملزمه نیست، میتواند یک کاری بکند، میتواند قبول کند هبه را، مالک شدنه، این حقش که ملزم نیست، تکلیفش ملزمه. باشه، میخوایم بگیم این شخص اعتباری که ایجاد کرد اون حیث حقش درست بشه، بگیم تصرفش، تصرفات غیر ملزم مثلا مشروط به بلوغ نیست و لذا این اشکالی ندارد، شخص اعتباری که ایجاد کرد شارع رو امضا کرده بخاطر اینکه الان تو تصرف غیر ملزمش هستی. کتاب تلاشش این هستش که بگد که ادله نمیتونه ثابت بکند که تصرفات غیر ملزم منوط به بلوغه، تصرفات ملزم منوط به بلوغه، ولی تصرفات غیر ملزم نه. تو ما نحنفی هم اگه شخص اعتباری در نظر بگیریم که اونی که میخواد تصرف غیر ملزم بکنه مثل همون مؤسسات خیریه، بریم وجه ثالث. وجه
از مدعا نمیشه
ها؟ نه اصلا مدعای ما هم، ما میخواد بگیم که شخص اعتباری امضاش متعلق بر بلوغ نیست، ولو شخص اعتباری در بعض محدوده ها، بالاخره شرط کلی نیست، شرط شخص اعتباری این نیست که باید بلوغ باشه، این نیست. بله نسبت صرفات غیر ملزم بلوغ شرط نیست، بله ما اصلا فقط همین غیر ملزم میخواییم، بیشتر نمیخواییم. درد وجه ثالث از وجوه شرطیت، یعنی شرطیت بلوغ برای شخص اعتباری، این است که میگیم بابا مقتضای قاعده در هر اعتباری عدم ترتب اثره، استثناء عدم ترتب اثر داریم مگر دلیل قائم بشود بر ترتب اثر. دو تا دلیل داریم، یه دلیل اطلاقات شخص اعتباری بود که تمسک میکردیم به اوفو بالعقود و المومند و شروط هم و این حرفا، یک دلیلم اختلال نظام بود. این دوتا دلیل مهم ما این دوتا بود، مدعی میگه این دوتا دلیل اینجا نمیاد، اما اختلال نظام چه روشنه. حالا سعدی شخص اعتباریش تو شهر اعتبار نداشته باشه، آسمون زمین میاد؟ نه، این همه آدم بالغ هست. پس این اختلال نظام که اصلا مطرح نیست، او اطلاقات هم درست نیست. چرا اطلاقات اوفو بالعقود میگه اونام نه؟ چون این اطلاقات ناظر است به اون تصرفات عقلایی. درست است که اوفو بالعقود با من هستی، اما مقصود عقودی است که از عقلا صادر میشود و اون عقودی که عقلا او رو دارای اثر میدانند. اوفو بالعقود یعنی این عقودی که در بین عقلا دارای اثره شما بهش وفا کنید، این معناش انصراف دارد به عقود عقلایی، یعنی عقودی در نزد عقلا دارای اثره. اما در شخص اعتباری این نیستش که عقلا، شخص اعتباری که بچه او رو ایجاد می کند نسبت به او ترتیب اثر بدن، این اوقلایی نیست اصلا. پس لذا این وجه ثالث ازش کن. کتاب میخواد جواب بدهد که این که گفتید اوفو بالعقود و مانند اینا ناظر است به عقودی که اوقلا او را انجام میدن درسته، ولی معاملات سبی مگر در یه موارد مهمیش در نزد عقلا نافذه. پس بنابراین انصرافی نداره از شخص اعتباری. بله اگه بخواد یه شخص اعتباری خیلی مهم ایجاد کند، اون گونه معاملات سبیست که عرف امضا نمی کنه. جواب رو اینجور کتاب میده، من بخوانم بعدش عرضی میکنم. الوجه السادس، اصالت الفساد، توضیح ذالک ان مقتضا اصالت الفساد عدم و شرعیت تصرف سبی الوضعی. مقتضای اصالت الفساد، اصالت الفساد یعنی استصحاب، عدم ترتب اثر، یادتون نره ها، اصالت الفساد استصحابه، اصالت الفساد یعنی استصحاب کنیم، بگیم قبلن که این، فرض کن که این شخص اعتباری قبل از این که این بچه اعتبار کند، فرض بفرمود این جمعیت خیری را، قبل از او که اثری مترتب نبود، این مورد شاره او را قبول نکرد بود، ولآنه کذالک. مقتضا عدم فساد، اصالت الفساد، عدم و شرعیت تصرف سبی الوضعی. این است که تصرفات وضعی سبی، یعنی مثلا بخواد شخص اعتباری ایجاد کنه، تصرف وضعیه، مقتضا از اون که این مشروع نیست، مادامی که قرینه‌ای بر شریعتش دلیل قائم نشود. بله یه جاهای دلیل قائم شده، فرض کن دلیل قائم شده که بچه وصیتش اگه 10 سال هست نافذ، اونو دلیل قائم شده. نه، تا دلیل قائم نشده مقتضای قاعده چی چیه؟ فساده. خب حالا شما میخوایی تو شخص اعتباری دلیل بیاری بر صحت، و عمدت الدلیل علی شرعیت شخص اعتباری امران، احدهما اطلاقات و ادله نفوذ العقود و الایقاعات. عمده دلیل بر شرعیت شخص اعتباری دو چیزه، یکیش اطلاقات ادله نفوذ عقود و ایقاعات. بگیم ادله که میگفتش که اوفو بالعقود المون شرطه، اینا هم که اول کتاب بحث میکردیم، یه دلیلمون این بود که میگفتیم. دلیل دوم اختلال نظام بود، گفتیم اگر شخص اعتبار نپذیری نمیتونی زندگی کنی، بحث میکردیم. و کلاهما، حالا این طرف میگه این دوتا دلیل اینجا نمیاد، و کلاهما قاصران فی المقام اثبات شرعیه. عمل اول فلانصراف تلک الادله الى العقلائی من العقود والایقاع، باید بشن من العقود والایقاعات دیگه، یا بگو من العقد والایقاع، یا بگو من العقود والایقاع، یا این بر بیافت یا اون طرف. خب فلانصراف تلک الادله الى العقلائی من العقود والایقاعات. ادله که میگن اوفو بالعقود، درست قضیه حقیقی است، ما نمیگیم ایمال عقود زمان شارعه، حقیقی است قضیه، عقل در هر زمان رو میگه، ولی ناظر به عقود عقلائی است، یعنی عقودی که این عقلا اونا رو ترتیب اثر بهش میدن، نه عقدی که عقلایی نیست. و هو فی الامور الهامه ولتی منها انشاء و شخص الاعتباری ما سر من بالغ رشید. این عقلایی در امور مهم که از جمله اونا انشاء شخص اعتباری، در امور مهم چه عقد و ایقایی عقلایی است، ما صدر من البالغ رشید. بله در یه چیزای مختصر اینجوری نیست، مثلا بچه پدر پول تو جیبی بهش میده، روزی فلان مبلغ پول تو جیبی بهش میده، این بچه با اراده خودش میره خرج میکنه، امروز این خوراکی رو میخره، فردا اون خوراکی رو میخره، نمیخره، نمیدونم، فرض کن که میره باش، مثلا فرض کن یه کاری دیگه انجام میده غیر از چیزی خریدن و خوردن و یه کاری، بالاخره این تصرفات و عقلا نافذ میدارن. ولی همین بچه اگر بره یه مغازه یه یخچال میخواد، یه لوازم کسی بهش میده، لوازم خونگی، اوغلای معامله رو درست میدونن، یه کسی بیاد یه با یه مغازه دار یه بچه 10 ساله اومد گفت من این یخچال مثلا میخوام، عرض به خدمت دون عرض کنم که پولش هم آورد و داد و یه حرفا میدن، معامله اوغلایی نیست، اون طرفش مهم است، اونو شارع امضا کرده، پس این طرفش اوغلایی نیست، ما این طرف این طرفی به بچه 10 ساله 11 ساله، پس آقا اینطور نیستش که، اینطور نیستش که همه عقود از سبی اوغلایی باشه، در امور هامه و مهم بچه رو حساب نمی کنن، باید سنش بالا باشه. خب پس بنابراین بالغ رشید میخوان، ولی عقد اوغلایی نیست. اگر که یه مغازه داری با یه بچه 10 ساله یخچال و فروخ و بعدش پدر این بچه اومد گفتش که برای چی مثلا این نوبش فروختی فلان، مغازه دارا جمع میشن میگن فروخته دیگه، یا نه میگن آقا فروشنده، این بچه به بچه 10 ساله یخچال میفروشه، معامله تو درست نیست، اینطوره. خب این مال اولی. اما ثانی فلان المتعارف فی الاشخاص الاعتباریین انشاؤهم من البالغین الرشیدین، دوم این که و اما ثانی این است که میگفتیم اختلال نظام، میگه بابا اونی که متعارف در اشخاص اعتباری انشاء از بالغ و رشید معمولا اینه، این طور نیست که اکثر اشخاص اعتباری را بچه ها انشاء کنن، که حالا اگر ما این شخص اعتباری بچه ها رو قبول نکنیم آسمون زمین بیا، بابا اشخاص اعتباری رو جیاد ایجاد میکنن، نوعا بزرگا ایجاد میکنن. فلان المتعارف فلاشخاص الاعتبارین انشاءون بالغین در رشیدین ولا یلزم من عدم الاعتراف به غیرهم اختلال و نظام، و در نتیجه لازم میمد از عدم قبول به غیر این انشاء صادر از بالغ و عاقل بالغ رشید این اختلال نظام. خب این حرف ببینیم چی رو میخواد اشکال کنه، تو مرحله اشکال میخواد بفرماد که نه اینقدر سخت نگیرید، بعضی از شخصیت های اعتباری هم جز همین چیزاست که اوغلا این کار رو اعتبار رو اوغلایی میدونن از بچه. جواب الاشکال فی الثالث ان تصرفات السبی نافذتون لدى الاغلا اذا کان رشیدن و خبیرن فیه الا فی بعض مهام الامور. تصرفات سبی نافذ است نزد اغلا وقتی رشید باشه، سبی است نه فقط عقل اقتصادی داشته باشه، رشید باشه عقل اقتصادی داشته باشه، الا در بعض امور مهم. ببین این چیه جور من الا فی بعض مهام، بعضی از امور مهم یعنی امور مثلا خیلی مهم، در امور خیلی مهم. لذا بعض شخصیت های اعتباری اشکال نداره، امور خیلی مهم نمی گنجه. خیلی مهم چی؟ که ایجاد عملتن، ظاهر عمله یعنی واحد پول، این بیاد چه کار بکنه؟ ایجاد بکند واحد پول را، که ایجاد عملته. این چیه؟ این مشفره، این چیه؟ این رمز چیه؟ رمز ارزه. آره یکی نگاه بکنی مشفره همینه، ظاهرا نمیواد باشه، یه نگاهی بکنید مثل العملت المشفره، آره همینه مخصوص، ظاهرا همین معنیش، یعنی نگاه کردی رمز ارز بود. خیلی خوب تایید فرمود، مثل عملت المشفره، نیم مثل این رمز ارزا که الان انواعش پیدا شده است. بله اولیش بیت کوین بود، حالا دیگه انواع مختلفی هم پیدا کرده است، رمز ارزهای متعددی پیدا شده است. و اما غیر ذلک من تصرفاتهی فیسه و بالوجه الاول به اطلاق. حالا شما قضاوت کنید آیا واقعا این حرف درست است؟ خیلی در فضا دارد صحبت میکند، نمیدونم چرا. خدمتتون عرض کنم اصلا چنین چیزی نیست. شما اگر که همین الان چند تا نوجوان بلندشن، یک حتی یک مؤسسه خیریه درست بکنن، مردم اهمیتی نمیدن، میگن بابا بچه برو دنبال کاره. مثلا این که من میخوام شما این اموال به من بدید، من میخوام صرف در کجا کنم، فرام کسی اعتمادی نمی کنه. پس این فرمایش یه مقداری خلاف واقع حرف زدنه. هیئت تشکیل بدن مشکلی نداره، اما هیئت بحث چیز دیگه است. اموالی رو اشخاصی میارن هدیه میکنن به این راهه، او گیر نداره، میگیم اونا اصلا هیچ کارن، میگن اینو میاردن اباحه تصرفه. شما 5 تا بچه اید، میگن آقا هیئت تشکیل دادید، اینو میدیم مال شما. این مال شما یعنی چی؟ یعنی این که دست شما باشد، اباحه تصرفه در اون مسیر. اینا اباحه تصرف در اون مسیره. غیر از این استش که حالا اینا گفتن که اینو ما میخوام بفروشیم، این ملکه هیئت شده، ما میخوایم بریم این ملکه تو بفروشیم. یه کسی مشکلش این کسی این با اینا معامله نمی کنن، میگه شما چند تا بچه اید. آره خب، اما غیر از ذلک هم تصرفاتی. البته رفقا من اینو میگم، این مسائل این عرض میکنم، اینا در اینها زمان ممکنه متفاوت کنه اینها رو ها، چون قضایا حقیقی است. ممکن است تا الان من به شما عرض کنم، تا برگردید به 40 به 50 سال پیش، 50 سال پیش تصرف سبی بسیار بسیار محدودتر از امروز بود نفوذش. یعنی خدمتتون عرض بکنم که هیچ بچه‌ای رو در خرید شرکت نمی‌دادن، بچه‌ای باید کار میکرد، پلو پدر و اینها، همه حساب کتاباش مال پدر بود، اون در حد همین بود که کاری انجام بدهد، کاری بکند. این تو تصرفی از خوش بود. حتی من به شما بگم، قدیم مثلا میخوانم برای بچه کفش بخرن، اینقدر اختیاری که بچه رو همراه خودمان کفش بخرن، پاشو میذاشتن رو زمین، یه مقوا میذاشتن دورش، یه خط میکشیدن دورش رو به حساب اندازه کف باش رو، و این یه کاغذ تو جیب پدر بود، بازار میرفت اینو میداد به مغازه دار، یه کفش میگره بود. یعنی انقدر به بچه اهمیتی نمیدادن که کفش رو انتخاب بکنن. لذا تصرفات در افق زمان قبول دارم ممکن است تصرفات عقلایی محدودش عوض بشه، ولی هنوز به این محدوده که این نویسندگان تصورشون هست نرسیدیم که بگن بله فقط او اگر که خواست رمز ارز ایجاد کند این سبی، اینجا میگن نه دیگه این کار تو نیست، و الا اون تصرفات دیگری در شخص اعتبار ایجاد کردن اون ظاهرا تمام نباشد.
خب
عرض میکنم اون یک نفر خاص بود و اونم کاری نمیکرد، یک نایب السلطنه وجود داشت، اختیار دست نایب السلطنه بود. اون شخص به عنوان اینکه دودمان باقی بماند، این تا زمانی که بالغ بشه، تازه بالغ هم میشد، بالغ بشه، رشید بشه، آروم آروم کار رو دستش میدادن، نایب السلطنه کار او به اسمش بود. بله، هم به قول شما گاهی اون توی شکم مادر بود، هنوز پادشاه توی شکم مادر بود،
آره جناب بود.
آره ولی تصرفاتش ناقص نبود. خب نگردون. خب و علیه، و اما علیه نگاه کنید، و علیه، این علیه نتیجه کل بحثه، و علیه فاشترات البلوغ فی المؤسسین لا یتم علی اطلاقه. وقتی این وجوه سه تا وجه را مناقشه کردیم، پس اشتراط در بلوغ در مؤسسین لا یتم علی اطلاقه، یعنی به طور کلی که بگیم هم تصرفات ملزم و هم غیر ملزم متوقف بر بلوغه، نه، فقط تصرفات ملزم میشه متوقف بر بلوغ باشد. تصرفات غیر ملزم دلیلی بر توقفش بر بلوغ نداریم. این کتابه. عرض میکنم ما یه بچه سالش گفتیم نمیتونیم بپذیریم. وجه ثانی را که استدلال به اون روایات بود، به نظر میرسد تمام حدیث رفع قلم بیش از رفع الزام دلالت نداره. خدا رحمت کند استاد اون آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین رو اختیار فرمودن در بحث حدیث رفع القلم عن السبی، که این روایت رفع الزامه. بیش از این، حالا من عرض میکنم به این تعبیر، بیش از این دلالت نداره. ما نمیتوانیم از اون رفع مشروعیت رو بفهمیم. حالا ممکن است هم رفع مشروعیت باشد، ولی دلالت تا این حده. بیشتر از این، از این روایت نمیشود استفاده کرد. یک کلمه من بگم چون جاش بود، فرق این رفع سه قلم چی چیه؟ رفع قلم تشریع نتیجه چیه؟ رفع قلم الزام نتیجه چیه؟ رفع قلم مؤاخذه نتیجه چیه؟ رفع قلم تشریع از سبی نتیجهش این است که سبی هیچ حکم تکلیفی و وضعی نداره. رفع قلم الزام معنیش این است که حکم وضعی داره. احکام تکلیفی هم در حد مشروعیت داره، اما باید و الزام نداره. یعنی صلات برش مشروع هست اما واجب نیست، روزه مشروع هست اما واجب نیست، و هاکذا هم رو نمیدونم امر به معروف و حج و کمه اینها. این میشه رفع قلم الزام. پس قلم الزام چیو به حساب حکم وضعی رو بر نمیداره، فقط اون الزام رو بر میداره. قلم سوم رفع مؤاخذه است. او رفع مؤاخذه از همه ضعیف‌تره. فقط میگه آقا من بگم تو مؤاخذه نداری، خب گوش بدید، مؤاخذه نداری معناش نیست که استحقاق مؤاخذه نداری، فعلیت مؤاخذه رو نداری. فعلیت مؤاخذه نداشتن میسازد با این که تکلیف هم داشته باشد ولی مؤاخذه نشه. لذا اون قلم مؤاخذه معنوش نیست که بچه رو فردای قیامت مؤاخذه نمی کنن. نه اینکه وجوب نداشت، چرا باید داشت. مثل پدری که امر می کند فرزندشو برو نون بخر، امرش واجبه، ولی اگر فرزند نرفت نون بخره او رو عقاب نمی کنن، او رو گوشمالی نمی دهد. درسته؟ این میشه رفع قلم مؤاخذه. بله، یه لحظه با من باشید. اگه کسی رفع قلم مؤاخذه را معنا کند رفع استحقاق مؤاخذه، اگه اینجور معنا کند با قلم الزام یکیه، با رفع قلم الزام یکی میشه، ولی معنای رفع قلم مؤاخذه رفع خود مؤاخذه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه همینو احتمال داده، فرموده است چه بسا این چی بله مقصود از رفع قلم قلم مؤاخذه باشد، سلمنا که قلم مؤاخذه نباشد قلم الزام است. اینطور کلام حاصل کلام شیخ انصاری در بحث شروط متعاقدین اینه که قلم قلم مؤاخذه است، سلم نا که قلم مؤاخذه نباشد قلم الزام است. ما هم عرض میکنیم که بله، همین ما میگیم آره بیش از قلم الزام این ادله دلالتی نداره. البته مثل شیخ انصاری و اینها میگن اجماع داریم بر اینکه تصرفات سبی هیچیش نافذ نیست، به اون اجماعات تمسک میکنن. ولی حالا چون اون اجماعات یه بحثای درش هست دیگه، این کتاب اونها را متعرض نشده است. یه چند خطی بود دیگه نتونستم بخونم. الحمدلله رب العالمین.